آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح سه شنبه 16 سنبله سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 5 سپتامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز، با عرض سلام و صبح بخیر، برنامه این ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
انفجار یک موتر بم گذاری شده در شهر نوی کابل، بیرون کشاندن جسد یک مهاجر افغان از زیر آوار زلزله ایتالیا و ملل متحد میگوید دونالد ترامپ و سایر سیاستمداران راستگرا تعصب را ترویج میکنند.
بعد از تفصیل اخبار در بخش گزارش ها که میزبان آن من ژیلا سمی هستم، در کنار دیگر گزارش ها مطلب را در مورد بی‌توجهی حکومت افغانستان و صنعت کشمیره در آن کشور را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. کابل حوالی ساعت 11 دیشب شاهد سومین انفجار در منطقه شهرنو بود. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای وزارت داخلی افغانستان گزارش داده است که این انفجار ناشی از یک بم از موتر بم گذاری شده بود و پس از آن صدای فیر مرمی بلند شد. به اساس گزارش های اولیه به نظر می رسد که هدف این حمله یک مهمانخانه شهروندان خارجی در منطقه شهرنو کابل بوده باشد. تا کنون در مورد تلفات ناشی از این حمله معلومات در دسترس نیست. تلاش خواهیم کرد تا جزئیات بیشتر این حمله را در برنامه دوم صبحگاهی امروز برایتان تقدیم کنیم. این انفجار در حال صورت گرفت که فقط چند ساعت پیش از آن دو انفجار دیگر در منطقه مرادخانی کابل به وقوع پیوست که در اثر آن حداقل 24 نفر کشته و 91 نفر دیگر زخمی شد. در میان کشته شدگان یک جنرال وزارت دفاعی ملی، آمر حوزه دوم امنیتی و یک مقام ارشد ریاست امنیت ملی کابل نیز شامل است. مسئولیت این دو انفجار را گروه طالبان بر عهده گرفته است. جسد یک مهاجر افغان که در اثر زلزله در شهر امتریس ایتالیا جان خود را از دست داده بود، روز دوشنبه از زیر آوار بیرون کشیده شد. این زلزله که در 24 اگست به وقوع پیوست، جان حدود 300 نفر را گرفت که بیشتر قربانیان آن در شهر امتریس بودند. این افغان که سعید نام داشت، بعد تازگی از افغانستان به ایتالیا رفته بود و در آنجا تقاضای پناهندگی کرده بود. بر اساس گزارش یک روزنامه محلی، زیا برادر سعید که در اتریش زندگی می کند، هنگام بیرون کشیدن جسد برادرش حضور داشت. تخلص سعید از سوی برادرش به خبرنگاران دادن نشده است. رؤسای جمهور امریکا و روسیه گفتند که دو کشور به مذاکراتشان در مورد ایجاد یک توافق آتش بس در سوریه و آغاز همکاری در جنگ علیه دهشت افغانی ادامه خواهند داد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه پس از پایان اجلاس سران کشورهای گروه 20 در چین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد. اوباما این ملاقات را دشوار اما مثمر خواند. پوتین گفت که دو طرف موقف یکدیگر را در قبال سوریه درک کردند و انتظار می رود که مسکو و واشنگتن تا چند روز آینده روی کاهش خشونت ها در سوریه به توافق برسند. در اثر یک سلسله بمگذاری ها در سوریه حداقل 48 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شد. مسئولیت این انفجارها را گروه داعش به عهده گرفته است. نسرین محمود عزیزی با تفصیل بیشتر.
این بمگذاری ها روز دوشنبه یک روز بعد از آن صورت گرفت که جنگجویان داعش آخرین منطقه تحت تصرفشان را در سرحد سوریه با ترکیه از دست دادند. بمگذاری های دیروز مناطق تحت کنترل حکومت سوریه را در شهرهای هومس و ترتوس، حومه شهر دمشق و یک منطقه شهر حساکه که در تصرف کردهای سوری قرار دارد هدف قرار داد. در خبر دیگر، اردوی سوریه و جت‌های جنگی روسیه روز دوشنبه حملاتشان را بر اهداف شورشیان سوری در داخل و اطراف شهر حلب تشدید بخشیدند. اردوی سوریه تلاش دارد تا بخش جنوبی حلب را که یک منطقه استراتژیک است کاملا از تصرف شورشیان برون کند.
قانونگذاران بریتانیایی روز دوشنبه در مورد درخواست شماری از شهروندان آن کشور به خاطر برگزاری یک همپرسی دیگر در مورد خروج از اتحادیه اروپایی بحث کردند. این درخواست توسط بیش از 4.1 میلیون بریتانیایی امضا شده است. حکومت بریتانیا احتمال برگزاری همپرسی دوم را رد کرده است و میگوید که به زودی مذاکرات رسمی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی آغاز خواهد شد. بریتانیا در سال 1973 میلادی به اتحادیه اروپایی پیوست، اما در 23 جون امسال 51.7% رای دهندگان همپرسی در آن کشور به خروج بریتانیا از آن اتحادیه رای دادند. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به ترویج تعصب نژادی و مذهبی متهم کرد و ظهور سیاست عوامگرایی توأم با خشونت هشدار داد. ژیلا سمی با جزئیات بیشتر.
زید رعد الحسین همچنین به شمول ترامپ سایر سیاستمداران راستگرا چون نایجل فراج از بریتانیا، گریت ویلدرز از هالند و ماری لوپن از فرانسه را عوام فریب و افسانه پرداز سیاسی خطاب کرد و گفت که این سیاستمداران مانند گروه داعش از روش‌های ایجاد ترس استفاده می‌کنند. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر وعده انتخاباتی گریت ویلدرز را مبنی بر وضع ممنوعیت بر ورود مسلمانان به هالند و منع خواندن قرآن در آن کشور مضحک خواند. گریت ویلدرز در همپرسی‌هایی که پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در هالند انجام شده است پیشتاز می باشد.
و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ملاقاتش را با رادریگو دوتتر رئیس جمهور فیلیپین لغو کرد. از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری آقای دوتتر بیش از 2000 قاچاقچی و معتاد مواد مخدر توسط نیروهای آن کشور کشته شده است. باراک اوباما گفته بود که این موضوع را در ملاقات با رئیس جمهور فیلیپین در میان می‌گذارد. اما رئیس جمهور فیلیپین پیش از این ملاقات گفت که او به هیچ کس بجز از مردم کشورش گوش نمی‌دهد. رئیس جمهور فیلیپین با باراک اوباما ناسزا نیست گفت. اما باراک اوباما گفته است که موضوع کشتن قاچاقچیان در فیلیپین را هر زمانی که با رئیس جمهور آن کشور ملاقات کند مطرح خواهد کرد. پایان خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voa.com.
ساعت 5:37 صبح به وقت افغانستان است. بخش گزارش ها را با گزارش از افغانستان آغاز میکنیم. وزارت زراعت و مالداری افغانستان یک نشست سه روزه ملی را برای بحث و گفتگو در مورد چالش ها و موانع فرارای کوپراتیف های زراعتی در افغانستان سازماندهی کرده است تا متخصصان و کارشناسان زراعت و مالداری و همچنان دهقانان با تجربه نظریات خود را در این خصوص در اجلاس ارائه کنند. عبدالحی ورشان گزارش میدهد.
امروز نخستین روز نشست سه روزه ملی در مورد چالش‌های کوپراتیف‌ها در افغانستان است که کارشناسان و متخصصین زراعت افغانستان فرصت یافتند تا در مورد مشکلات و مسائل فرارای کوپراتیف‌ها در کشور نظریات و مشاهدات خود را بیان نمایند. میر امان الدین حیدری معین تکنیکی و مسلکی وزارت زراعت و مالداری افغانستان هم در بیانیه‌اش این سه روز را یک فرصت خوب و محترم برای متخصصین زراعت و مالداری افغانستان خواند که نظریات سالم و سازنده خود را در خصوص مشکلات و چالش‌ها به دهقین و اعضای کوپراتیف‌ها ارائه نمایند. معین تکنیکی و مسلکی وزارت زراعت کوپراتیف‌های زراعتی و ایجاد این کوپراتیف‌های زراعتی را بستر مساعد برای رشد اقتصادی یک مملکت خوانده گفت نقش این کوپراتیف‌ها در فقر زدایی با اهمیت است.
سازمان‌های بین‌المللی متفق‌ترین و مناسب‌ترین روش فقر زدایی و انکشاف جوامع بشری را در توسعه و ترویج کوپراتیف‌های زراعتی در کشور می‌دانند.
محمد ادریس رؤوف رئیس انستیتوت فرانسه سخنران دوم بحث در مورد کوپراتیف‌های زراعتی در افغانستان بود که با باور ایشان زیربنای اقتصادی افغانستان را سکتور زراعت تشکیل می‌دهد و حدود 80% جمعیت کشور نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم مصروف فعالیت‌های زراعتی هستند و از این طریق امراری معاش می‌کنند. آقای رؤوف مستقیم در مورد چالش‌ها فرارای کوپراتیف‌ها سخن گفته افزود:
کمبود زیرساخت‌های کشاورزی به خاطر انکشاف کوپراتیف‌های زراعتی.
کوپراتیف‌ها نهادهای اجتماعی هستند که بر بنیاد تقوی اقتصادی دور از دغدغه سیاسی ایجاد می‌شود و این نهادها برای اهداف مشترک و همکاری مشترک تشکیل می‌شود. به موجب معلومات مامورین وزارت زراعت و مالداری و وزارت معین تکنیکی و مسلکی، این وزارت حدود 3000 کوپراتیف در وزارت زراعت ثبت و راجستر شدند که از این میان 1800 کوپراتیف در بخش های مختلف سکتور زراعتی و مالداری در کشور فعالیت دارند و بیشتر از 900 کوپراتیف های زراعتی به دلیل عدم فعالیت و عدم حمایت دولت منحل شدند. با باور برخی متخصصین زراعت، در افغانستان دیاقین اکثرا در زمین های زراعتی به صورت انفرادی فعالیت دارند و از منابع به طور مناسب استفاده کرده نمی توانند و این مسئله سبب شده است تا مقدار تولیدات زراعتی در افغانستان محدود باشد. طبق منابع وزارت زراعت و مالداری، برای بار اول در سال 1333 خورشیدی کوپراتیف های زراعتی در افغانستان ایجاد شدند که در آن زمان به تعداد 133 کوپراتیف زراعتی توسط مولدین پوست قرقل و کرم پله تشکیل شده بود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنوندگان عزیز، گزارش بعدی ما باز هم از افغانستان است. بی توجهی حکومت افغانستان و وزارت تجارت این کشور به صنعت کشمیره باعث شده تا این صنعت قدیمی افغان‌ها در وضعیت نامناسب به سر ببرد. صاحبان فابریکه‌های پروسس کشمیره در هرات می‌گویند با اینکه کشمیره تولیدی آنها از کیفیت بالای برخوردار است، اما نبود بازار مناسب باعث شده تا میزان صادرات این صنعت کاهش یابد. این گزارش را از خلیل نورزایی می‌شنویم.
کشمیره صنعتی قدیمی در افغانستان که صادرات مواد خام آن از سال 1340 یعنی 50 سال قبل آغاز شد. مرغوب‌ترین کرک‌های افغانستان معمولاً مختص به ولایت‌های هرات، بدخشان و قسمان ولایت‌های غور، فراه و قندهار است که همواره در بازارهای جهانی تبادله می‌شوند. با این همه صاحبان فابریکه‌های کرک‌پاکی در ولایت هرات می‌گویند بی‌توجهی دولت به پروسس و صادرات کشمیر باعث شده تا این صنعت در وضعیت بدی به سر ببرد. غلام صدیق نظری معاون یکی از شرکت‌های خصوصی کرک‌پاکی در هرات می‌گوید بی توجهی دولت در راستای پروسس و صادرات کشمیر باعث شده تا آنها قسمت اعظمی از سرمایه خود را به شرکت‌های خارجی بپردازند.
پاکری مقدماتی به داخل افغانستان انجام بدیم به شکل سنتی، چون کرک یک موی ریزه داره و یک موی درشت داره. موی درشت ما اینجا میتونیم زیر دست بکشیم، اما موی ریزه از اون باید حتمی به ماشین کشیده شه که افغانستان تا به حال اوت ماشینی وجود نداره و این ماشینالات تاجر به تنهایی آورده نمیتونه. این باید دولت خود از این ماشینالات بیاره که باید به کار میکند. ما هر کیلوی 25 سنت به دولت چین یا بلژیم یا ایتالیا پرداخت میکنیم که این کار که خونجگان ما میشوریم دیار میکنیم که مور زیر میکشیم. دولت افغانستان میتونه همین کوشنالات خود خریده کنه، همین 25% از تاجر خود بگیره، هم منفعت به دولت میشه هم به کشور میشه.
مشکلات متعددی سد راه فعالیت های شرکت های کرک‌پاکی در هرات وجود دارد. از ناامنی گرفته تا عدم حمایت از سوی دولت، مشکلاتی هستند که صنعت کشمیره هرات با آنها مواجه است. آقای نظری میافزاید دولت به جای حل مشکلات صنعتکاران خود برای آنان مشکل خلق میکند.
مشکلات اصلی و عمده و چالشی که پیش روی ما قرار داره ناامنیه. یعنی تاجر آزادانه نمیتونه خود بره به سر مثلا به فابریکه خود بره، نمیتونه بره به اطراف اکناف شهر بگرده از مالدارا خبر بگیره که خود ببینه که کرک چی شکل خچی میشه و چی شکل ماشین میشه و اون قسمت شانه زده میشه که کرک درست عزیز بیه. یک دوم از اینکه دولت افغانستان در بخش صادرات هیچ نوع کمک و همکاری در قبال هیچ جگ از تاجر نداره. برال به کمکاری نداره و اون مشکل ترشی هم میکنه. مثلا اینا پلان جور کردن وزارت مالیه که شما سه ماه هر شرکت باید راپور بیلانس خود برای ما بده. متاسفانه که هنوز راپور اول ما خلاص نشده، راپور دوم به میرسه باید بده.
اما مقام های وزارت تجارت افغانستان باوری دیگر دارند. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع میگوید نه تنها در صادرات کشمیره این کشور کدام تغییری به وجود نیامده، بلکه در جریان چند سال اخیر کشمیره افغانستان از جایگاه چهارم به جایگاه دوم در جهان ارتقا یافته است.
یک چیزی که بسیار رشد خوب در 3-4 سال 5 سال گذشته کرده کشمیری افغانستان است. میفهمین در دنیا مقام دوم گرفته. ما مستقیم به چین صادرات داریم. ما سرتیفیکیت بین المللی کشمیری را گرفتیم. اینو فعالیت های ما هست. ما از کارهای خاص با وزارت تجارت کردیم. گروه کاری کشمیری افغانستان ایجاد شده با وزارت تجارت صنعتی. از تمام ولایت ها اونایی که عضویت دارن اینه ما کشمیری هرات و کشمیری بدخشان به عنوان الگو مثال به چین جوان کردیم که جایگاه دوم گرفتن. من نمیفهمم دیگه که اینا چی کار فعالیت میکنن.
شماری از زنان کورکپاک در ولایت هرات نیز که از سالها به این سو در فضای نامناسب به این حرفه مشغول هستند از بیتوجهی دولت نسبت به خود سخن میزنند. این زنان میگویند با اینکه شرکت‌های خصوصی کار زیادی از آنها گرفته و معاش اندکی میپردازند اما آنها را از بی‌سرنوشتی که دولت برای مردم به وجود آورده نجات داده است.
مدت 35 سال مش برار که ما میجو کار میکنم. همین تجارا نباشه مس غریب بس کجا اخت میکنی؟ کدام دولت میجو کمک داد مغریب رو به وزن رای میکنه؟ کدام میه می دیسای خون منیز و همین تجارا نباشه مو با خدا سود چی میکنی؟
در سال 2011 میلادی نیز یک فابریکه پروسس و تصویه کشمیره به ارزش 250 هزار دلار آمریکایی در پارک صنعتی هرات افتتاح شد که بعد از چند سال بر اثر بی‌توجهی دولت از کار باز ماند. همکنون کشمیری پروسس شده افغانستان به کشورهای آسیایی چون چین صادر می شود.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
ساعت 5:47 صبح به وقت افغانستان است. برنامه را با این گزارش ادامه میدیم. 11 اجلاس سران کشورهای صنعتی جهان بعد از ظهر دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای به پایان رسید. در این اعلامیه روشن شدن سمت انکشاف، اهداف، اقدامات برای همکاری 20 کشور صنعتی جهان و اتفاق نظر حاصله در آنژو در مورد ایجاد تسهیلات برای رشد اقتصاد جهان از طریق اقدامات دوامدار، مشمول، مبتکر، باز و جامع شامل گردیده است. گزارش اسوشیتد پرس را در این زمینه از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
اجلاس سران 20 کشور صنعتی جهان که از روزهای یک شنبه تا دو شنبه ادامه یافت، علاوه بر اعضا کشورهای میهمان و مؤسسات بین‌المللی شرکت کننده در آن به تبادله آرا پرداختند و موضوعاتی را از قبیل اداره اقتصاد و مالی جهان، تجارت و سرمایه‌گذاری با قوام تا انکشاف مشمول و با هم مرتبط به آن را به بحث گرفتند. آنها همچنان روی موضوعات برجسته که بر وضع اقتصادی جهان تأثیرگذار می باشد، مانند تغییر اقلیم، پناهندگی، تمویل ضد دهشت افغانی و صحت عامه به سطح جهان را نیز بحث کردند. براک اوباما در کنفرانس مطبوعاتی در ختم اجلاس گفت:
One of the things that we learned through the G20 process is that more than ever our economies are interconnected and we've got more work to do together to keep the global economy growing.
آنچه که ما در خلال پروسه 20 کشور صنعتی جهان با آن پی بردیم همانا مرتبط بودن اقتصادهای ماست و ما باید کارهای بیشتری را انجام بدهیم تا رشد اقتصاد جهانی ادامه پیدا کند. ما باید سعی کنیم تا عایدات مردم بیشتر شود، بی‌عدالتی هر چه زودتر از بین برود و به هر کس فرصتها و امنیت لازمی در فضای اقتصاد متحول داده شود. شی جین پینگ رئیس جمهور چین از مساعی اعضای گروه 20 کشورهای میهمان و سازمانهای بین‌المللی اظهار امتنان کرده چون این اجلاس سران توانست نتایج مطلوبی را در قبال داشته باشد و اهداف مطلوب را به دست آورد. اهدافی که در این اجلاس حاصل شد، اعضای 20 کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی مصمم هستند تا راه و سمت اقتصاد جهانی را نشاندهی کنند. اعضای 20 کشور صنعتی جهان به توافق رسیدند تا راه‌های رشد اقتصادی جهانی را بیابند و در آن روح تازه بدمند. آنها همچنان مصممند تا اداره اقتصاد و امور مالی جهانی را بهبود بخشیده تا به این ترتیب از نوسانات و سایر حالات غیر یقینی در آن جلوگیری کنند. اعضای 20 کشور سنتی جهان به این توافق رسیدند تا تجارت و سرمایه گذاری را دوباره جان بخشند، زیرا این دو ماشین برای رشد و اعمار اقتصاد باز جهان ضروری محسوب می گردد. اعضای 20 کشور سنتی جهان وعده سپردند تا مساعی مشترکشان را برای انکشاف مشمول و مرتبط که بتواند مفاد آن به تمام جهان برسد افزایش بخشند. رئیس جمهور چین تاکید ورزید که اجلاس 20 کشور سنتی جهان برای ایفای نقشش باید برای همکاری های اقتصادی بین المللی سعی کند و نحوه فعلی میکانیزم آن که روی پاسخگویی به بحران است برآمده، به حیث اداره طویل مدت روی پالیسی های میان مدت و طویل مدت تمرکز کرده و اصلاحات جانب عرضه را به میان بیاورد. اجلاس هانگجو ریاست اجلاس را به جرمنی واگذار کرده و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مورد اجلاس 2017 20 کشور سنتی در هامبورگ معلومات ارائه کرد.
Ja, danke schön, Herr Präsident. Noch einmal einen Glückwunsch zu dem perfekten G20-Gipfel, auf dem wir, glaube ich, auf
اقتصادهای 20 کشور سنتی جهان به طور مجموعی 2/3 نفوس جهان و 80% اقتصاد و عاید ناخالص کشورها را تأمین می کند. این گروه به حیث یک پلتفرم مؤثر برای اداره اقتصاد جهانی نگرسته شده و اجلاس هانگجو نیز به این توقعات دایر گردیده بود.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
در این بخش برنامه توجه نمایید به گزارشی در مورد ادامه مذاکرات امریکا و روسیه برای یافتن راه حل برای بحران سوریه. جان کری وزیر خارجه امریکا با دست خالی و بدون رسیدن به یک توافق با همتای روسی خود در مورد آتش بس در سوریه به واشنگتن برمیگردد. رئیس جمهور اوباما بعد از دیدار با رئیس جمهور پوتین از موجودیت عدم اعتماد بین امریکا و روسیه سخن زد. توجه نمایید به تفصیل بیشتر در این مورد. مقام های وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه گفتند که برای رسیدن به توافق باید مسائل تکنیکی حل گردد و قرار است مذاکره کنندگان روسی و امریکایی هفته آینده باز هم با هم صحبت کنند. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که مذاکرات مفیدی را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره سوریه انجام داده، اما دو جانب هنوز در مورد معامله آتش بس به توافق نرسیدند.
Given the gaps of trust that exist, that's a tough negotiation and we haven't yet closed.
آقای اوباما گفت با توجه به شکاف اعتمادی که وجود دارد مذاکرات دشوار است و ما هنوز در اعتماد سازی به جایی نرسیده ایم که کارا باشد. آقای اوباما این مطلب را در ختم نشست رهبران کشورهای گروه 20 در آنژوی چین به خبرنگاران بیان کرد. این آتش بس زمینه ارسال امداد بیشتر بشری را بر سوریه جنگ زده فراهم خواهد کرد. براک اوباما گفت که او به جان کری وزیر خارجه امریکا هدایت داده تا در جریان روزهای آینده در مورد این آتش بس در سوریه با روسها مباحثات را ادامه دهد. آقای اوباما گفت رئیس جمهور پوتین هم به سرگی لافروف وزیر خارجه کشورش هدایت داده تا چند روز آینده به کار در این مورد ادامه دهند تا به توافق دست یابند که منجر به مذاکرات جدی‌تر برای یافتن یک راه حل سیاسی برای مشکل سوریه با سهیم بودن تمام طرفین دخیل در سوریه شود.
Мне представляется преждевременным сейчас говорить о каких-то параметрах наших договоренностей, но...
Владимир Путин из конференции хабари جداگانه گفت که مذاکرات با ایالات متحده و ترکیه در ارتباط با سوریه ادامه خواهد یافت و مذاکره کنندگان به پیشرفت‌های دست یافتند. تایی در روز اخیر جان کری از نزدیک با سرگی لاواروف در ژنو و هنگژو از نزدیک ملاقات کرده و زمانی که وزیر خارجه امریکا در بنگلادش و هند بود با همتای روسی خود در مورد سوریه از طریق تلفن صحبت کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مذاکره با همتاهای امریکایی و روسی خود یک بار دیگر روی نیاز به ایجاد یک ساحه ممنوع پرواز در فراز سوریه و یک ساحه مسون برای مهاجرین در سوریه تاکید کرد. رئیس جمهور اوباما روز دوشنبه از چین عازم لاوس شد. آقای اوباما اولین رئیس جمهور برحال امریکا است که از لاوس دیدن می کند. هدف سه روز اقامت در این کشور گذر از تاریخ مشترک تاریک بین دو کشور و اعتماد سازی است.
پیشگویی اعضای جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. قندهار 38-19، هرات 37-18، مزار شهر 34-26، فرات 43-24، غزنی 29-12، بامیان 22-7، خوست 31-21، گردیز بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11، لوگر 29-14، لغمان 37-22، قندوز 34-19، انخوی بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20، میمنه 32-17، فیض‌آباد 31-15، چخچران یا فیروزکوه 26-8، بوس 39-23، حیرتان 36-17، شبرغان 34-20، ارگون 27-12 و زیبا بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 5 با آسمان صاف خواهد بود.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. کابل حوالی ساعت 11 دیشب شاهد سومین انفجار، اما این بار در منطقه شرنو بود. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های وزارت داخله افغانستان گزارش داده است که این انفجار ناشی از یک موتر بم گذاری شده بود و پس از آن صدای فیر مرمی بلند شد. بر اساس گزارش‌های اولیه به نظر می‌رسد که هدف این حمله یک مهمانخانه شهروندان خارجی در منطقه شرنو کابل بوده باشد. تا کنون در مورد تلفات ناشی از این حمله معلومات در دسترس نمی باشد. تلاش خواهیم کرد تا جزئیات بیشتر این حمله را در برنامه دوم صبحگاهی امروز برایتان تقدیم کنیم. جسد یک مهاجر افغان که در اثر زلزله در شهر امیتریس ایتالیا جان خود را از دست داده بود روز دوشنبه از زیر آوار بیرون کشیده شد. رؤسای جمهور امریکا و روسیه گفتند که دو کشور به مذاکراتشان در مورد ایجاد یک توافق آتش بس در سوریه و آغاز همکاری در جنگ علیه دهشت افغانی ادامه خواهند داد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه پس از پایان اجلاس سران کشورهای گروه 20 در چین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد. اوباما این ملاقات را دشوار اما مثمر خواند. اما پوتین گفت که دو طرف موقف یکدیگر را در قبال سوریه درک کردند و انتظار می رود که مسکو و واشنگتن تا چند روز آینده روی کاهش خشونت ها در سوریه به توافق برسند. در اثر یک سلسله بمبگذاری ها در سوریه حداقل 48 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شد. مسئولیت این انفجارها را گروه داعش به عهده گرفته است. قانونگذاران بریتانیایی روز دوشنبه در مورد درخواست شماری از شهروندان آن کشور به خاطر برگزاری یک همه‌پرسی دیگر در مورد خروج از اتحادیه اروپایی بحث کردند. این درخواست توسط بیش از 4.1 میلیون بریتانیایی امضا شده است. حکومت بریتانیا احتمال برگزاری همه‌پرسی دوم را رد کرده است و میگوید که به زودی مذاکرات رسمی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی را آغاز خواهد کرد. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به ترویج تعصب نژادی و مذهبی متهم کرد و از ظهور سیاست عوامگرایی توأم با خشونت هشدار داد. زید رعد الحسین همچنین به شمول ترامپ سایر سیاستمداران راستگرا چون نایجل فراش از بریتانیا، گریت ولدرز از هلند و ماری لوپن از فرانسه را عوام فریب و افسانه پرداز سیاسی خطاب کرد و گفت که این سیاستمداران مانند گروه داعش از روش‌های ایجاد ترس استفاده می‌کنند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز در بخش بعدی برنامه قرار که همکارم گفت کوشش میکنیم که خبرنگار ما را در شهر کابل با خود داشته باشیم تا آخرین گزارش ها را از انفجار 11 دیشب بر ما بتن. شما را به خدا میسپاریم تا یک نیم ساعت دیگر که دوباره خدمت حاضر میشیم. برنامه پشتو تا چند ثانیه دیگر آغاز میشه.